خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز قفوری هستم.
الله یستر. وای واحد ثالث و رابع هنیك.
ارتش سوریه میگوید یک موشک اسرائیلی را سرنگون کرده است. آرش گنجی عضو کانون نویسندگان ایران بازداشت شد.
مطلع شدم که صبح روز یک شنبه اومدن در خونمون و برادرم رو دستگیر کردن. برادر من خونه.
ادامه آلودگی هوا. مدارس ارومیه روز دوشنبه و مدارس تهران تا پایان هفته تعطیل شدند. ارتش سوریه میگوید یک موشک اسرائیلی را شامگاه یک شنبه پیش از فرود آمدن در حوالی دمشق هدف قرار داده است. با این حال به گزارش خبرگزاری رویترز تعدادی از موشک‌های کروز اسرائیلی که از فراز حریم هوایی لبنان به سمت سوریه پرتاب شدند به اهدافی در دمشق اصابت کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارش داده که موشک‌ها مواضع نیروهای ایرانی و سوری را هدف گرفتند. ایران و اسرائیل هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. ارتش اسرائیل طی سالهای اخیر بارها مواضعی را که میگوید مربوط به نیروهای ایرانی در سوریه بوده بمباران کرده است. دولت این کشور نیز اعلام کرده که حضور نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان را در سوریه تحمل نخواهد کرد. آرش گنجی، مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران روز یکشنبه در خانه‌اش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. پویش گنجی، خواهر آرش گنجی، به رادیو فردا گفت مأموران از ذکر دلیل بازداشت برادرش خودداری کردند.
مطلع شدم که صبح روز یک شنبه اومدن در خونمون و برادرم رو دستگیر کردن. برادر من خونه بود، میخواست بره سر کارش، مترجمه برادر من. نشسته بود توی خونه و داشت آماده میشد که بره سر کارش، اومدن زنگ خونه رو زدن و گفتن که پستچین و یه بسته پستی رو بردن. برادرم میره دم در و بعد میگه دستگیرش میکنن و میبرنش دیگه. هیچ چیزی هم راجع به این که کجا میبرنش و وضعیتش چجوری خواهد بود و چرا میبرنش و اینا هیچی هم بهش نمیگن.
آذر ماه سال جاری نیز کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه از تماس تهدیدآمیز وزارت اطلاعات برای لغو مراسم یادبود دو نویسنده قربانی قتل‌های زنجیره‌ای محمد مختاری و محمد جعفر پوینده خبر داده بود. رضا خندان مهابادی عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان در همان هنگام به رادیو فردا گفت در سال جاری شدت تهدیدهای وزارت اطلاعات بیشتر از سال‌های پیش بود. مهد کودک ها، پیش دبستانی ها و مدارس در تمام مقاطع تحصیلی در استان تهران به دلیل آلودگی هوا تا پایان هفته جاری تعطیل اعلام شدند. دماوند و فیروزکوه از این تصمیم مستثنا شدند. همچنین بنابر اعلام روابط عمومی آموزش و پرورش آذربایجان غربی، مدارس شهر ارومیه نیز روز دوشنبه تعطیل اعلام شدند. روز جمعه سازمان هواشناسی ایران افزایش بیشتر آلودگی هوای تهران را در هفته جاری پیش بینی کرده بود. هفته پیش پیروز هناچی شهردار تهران گفت آلودگی هوای تهران از مرز هشدار نیز عبور کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تصمیم دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی را برای انجام تحقیقاتی کامل در خصوص احتمال ارتکاب جنایات جنگی در سرزمین های فلسطینی محکوم کرد و آن را یهود ستیزی خواند.
روز جمعه مطلع شدیم که تصمیم جدید علیه یهودیان گرفته شده است. تصمیم ضد یهود دیوان کیفری بین المللی می گوید ما یهودیان که اینجا در کنار این دیوار در این شهر و کشور ایستاده ایم حق نداریم اینجا زندگی کنیم و اگر این کار را انجام دهیم جنایت جنگی مرتکب شدیم. این یک یهودی ستیزی آشکار است.
فاتو بن سوده دادستان ارشد دیوان لاهه روز 29 آذر گفت که این نهاد پس از 5 سال بررسی بیطرفانه به این مبنای منطقی رسیده است که جنایات جنگی در اراضی فلسطینی رخ داده است. با وجود آنکه خانم بن سوده از عوامل ارتکاب جنایات جنگی نام نبرد، اما اسرائیل به این تصمیم دیوان به شدت واکنش نشان داده است. دادستانی کل اسرائیل نیز با انتشار یک متن حقوقی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی را برای انجام چنین تحقیقاتی رد کرد. تشکیلات خودگردان فلسطینی از سال 2015 به دیوان کیفری بین‌المللی پیوسته، اما اسرائیل به این دیوان ملحق نشده و آن را به رسمیت نمی‌شناسد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه همکارانم در مجله صبحانه با خبر با شما خواهند بود.
صبحانه با خبر امروز. با وجود موافقت وزارت اطلاعات و سپری شدن 7 سال از دوره حبس، دادستانی ایران با آزادی مشروط نرگس محمدی مخالفت کرد. در گذشت بیش از 100 تن بر اثر آنفلانزا در طول پاییز، وزارت بهداشت ایران میگوید موج اپیدمی این بیماری در حال فروکش است. و سخنان جنجالی مدیر کل اتباع خارجی استانداری تهران، منصور حاجی خواستار برخورد با کارفرما و صاحب ملک شدن اتباع افغانستان شد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. در حالی که موج بازداشت‌های پس از اعتراضات اخیر ایران هنوز ادامه دارد، خبر دیگری مرتبط با سیستم قضایی این کشور توجه خیلی‌ها را به خود جلب کرده. وکیل نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی، میگوید با وجود موافقت وزارت اطلاعات و به رغم سپری شدن نزدیک به 7 سال از حکم 10 ساله موکلش، دادستانی با آزادی مشروط او مخالفت کرده. به گفته این حقوقدان، مخالفت دادستانی شامل حال نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی هم شده. دلیل این سختگیری ها و از نگاهی دیگر ناهماهنگی ها چیست؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. ابتدا گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
وکیل مدافع نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی و نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، میگوید این مخالفت دادستانی در حالی است که موکلانش طبق قانون مشمول آزادی مشروط میشوند. نازنین زاغری رتکلیف، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، در فروردین 95 زمانی که همراه با دختر خردسالش به ایران سفر کرده بود بازداشت شد. وی به اتهام تلاش برای براندازی نرم به 5 سال حبس محکوم شده. از آن زمان تا کنون تنها 3 روز به مرخصی رفته است. بریتانیا بارها به حکم صادره برای خانم زاغری واکنش نشان داده و سفیر ایران در بریتانیا را هم احضار کرده است. نرگس محمدی و نازنین زاغری تنها زندانیانی نیستند که به دلیل فعالیت حقوق بشری یا دو تابعیتی بودن در ایران محکوم به زندان شدند. سیامک نمازی و پدرش محمد باقر نمازی از جمله دیگر افراد دو تابعیتی زندانی در ایران هستند. همچنین میتوان به فریبا عادل‌خواه، مدرس ایرانی فرانسوی انسانشناسی هم اشاره کرد. در تازه ترین اقدام آمریکا علیه دستگاه قضایی ایران، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز 28 آذر ابوالقاسم صلواتی و محمد ناصر مقیسه، دو قاضی دادگاه انقلاب را به اتهام دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. تاکنون اعمال تحریم یکی از گزینه‌های جامعه بین‌الملل و به خصوص آمریکا علیه نقض حقوق بشر در ایران بوده. با این حال، شرایط سختی که بارها نرگس محمدی و نازنین زاغری را در دوران حبس به بیمارستان کشانده، موضوعی است که نگرانی‌های بین‌المللی را افزایش داده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه میشیم با تقی رحمانی، فعال سیاسی ساکن پاریس. آقای رحمانی، در خبرها آمده که دادستانی ایران با آزادی مشروط نازنین زاغری و همچنین نرگس محمدی مخالفت کرده. از وضعیت خانم محمدی شروع کنیم. گفته شده ایشون باید مشمول آزادی مشروط بشن. چرا دادستانی دست به مخالفت زده حتی نسبت به اعطای مرخصی؟
ببینید، یه نوع انتقام‌گیریه. امروز هم امروز روز دوم تحسن اعتراضی 8 زندانی زن در زندان اوینه که نرگس هم روز به اونا هست. اینا میخوان که نرگس محمدی، نرگس هیچ موجیگیری نکنه، در حقیقت میخوان ادبش کنه. در صورت مرخصی حقه، ولی نه تنها با آزادیش مخالفت میکنه. حالا یه مشکل مضاعفتری داریم. نه تنها اون نمیتونه با من صحبت کنه، الان 4 ماه هست با بچه هم نمیتونه صحبت کنه. رو اعزامش هم، اعزامش برای بیماری هایی که داره مشکل ایجاد میکنن. و همونجور که وکیل گفته، دادستان دلایلش بارها به شکل‌های مختلف مطرح کردن که ساکت شد و به عنوان از حق شهروندی خودت استفاده نکن. و الان این وضعیت مدت هاست ادامه داره. و هی فشار بیشتر میشه و خب شرایط هم سخت میشه. این با توجه حوادث تلخ آبان و خونین، خب زندان ها خود به خود در مقابل این حجمی از کشته شده ها که هنوز آمارش هم مشخص نشده، شاید یه مدار به فراموشی بره مثلاشن، ولی خب زندانی ها هم هستن، مجرمین هم هستن که باید افکار عمومی بهشان توجه کنه.
در مورد خانم نازنین زاغری وضعیت چگونه است؟ چه اطلاعی دارین شما؟ پرونده ایشون چه مسیری رو داره طی میکنه؟
ببینید نه این خب دو تا پرونده جداست. نه الان که خودشان غیر مستقیم، مستقیم میگه نازنین زاغری یک گروگانش، یک شهروند ایرانی به خاطر دو تابعیتی بودنش نباید گروگان باشه. جمهوری اسلامی خودش میگه که ما دو تابعیتی رو قبول نداریم. مطابق دیدگاه نازنین زاغری ایرانی است. ولی که شما یه حسابی که انگلستان حالا باید ایران میداده و نمیده و هر علتی این گروگانی مسئله بکنی مسئله است و یه خانواده رو تحت فشار قرار بدی که تو اون بازی اصلا نبودن. و از یک طرف دیگه حکومت معمولا این روش تکرار میکنن در برای فریبا عادل‌خواه هم هست که یه فرانسوی ایرانی دستگیر شده و الان همین، یعنی این سنت بسیار غلطیه که تو مطابق ادعای خود چونه. و خانم نازنین زاغری هم پیش هیچ مدرکی بر جاسوس بودنش ارائه نشده. در نگاه حسین شریعت مداری هر کی خارج بره، هر کی برگرده بیاد به خانواده سر بزنه، در یک نهاد به اصطلاح انجیوی در اروپا فعالیت کنه، جاسوس قلمداد میشه. و دیدگاه آقای حسین شریعت مداری مورد وثوق دیدگاه آقای خامنه ای هم هست. و واقعیت پرونده خانم نازنین زاغری هیچ چیز روشنی در مورد اتهامی که بهش میزنن توش وجود نداده و ارائه هم نداده.
بله ممنون آقای رحمانی که به ما همراه بودید در صبحانه با خبر. خب نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی و موضوعی که بیشتر مورد توجه کاربران قرار گرفته. همراه بشیم با همکارم بنیامین صدر که اینجا در استودیو حضور داره. ببینیم این موضوعی که من دیدم کاربران راجع به زیاد صحبت کردن مربوط میشه به خوانندگان موسیقی پاپ. گویا چند نفری لغو کردن کنسرتشون رو در اعتراض به وقایع اخیر.
درسته مهدی، خب همونطوری که میدونی پنجم دی ماه چهلومین در واقع مراسم نمادین چهلومین روز کشته شدن معترضان آبان ماه هست و برخی خواننده ها ابتدا رضا صادقی در واقع با ویدئویی که منتشر کرد در واقع لغو کرد کنسرتش رو و خبر داد که در همدردی با خانواده های داغدار کنسرتی برگزار نمیکنه. عصر شنبه هم سیروان خسروی در واقع اعلام کرد که کنسرتش رو لغو کرده که قرار هست در دی ماه در همین چند روز قرار بود برگزار بشه.
یک خواننده دیگه هم گویا کنسرتش رو برگزار کرده اما در جریان برگزاری کنسرت اعتراض خودش رو به نوعی بیان کرده.
درسته، قبل از شب یلدا سیامک عباسی کنسرتی در تهران داشت که من قسمت هایی از اون انتخاب کردم، اونجا همدردی میکنه.
به واسطه این دو ماه عجیب و باور نکردنی که گذشت برای هممون تلخ بود، سوگوار شدیم. میخوام این آهنگو تقدیم کنم به مادران داغ دیده آبان 98.
بله خب صحبت‌های سیامک عباسی بود در جریان برگزاری کنسرت اخیرش. چه واکنشی داشتن کاربران نسبت به این ماجرا؟
خب مهدی، این در واقع اظهار نظر درباره کاری که رضا صادقی انجام داد، بعد سیروان خسروی و بعد سیامک عباسی خیلی گسترده بود تو شبکه‌های اجتماعی، اساسا راجع به نقش هنرمندان تو تحولات اجتماعی و وقایع اخیر به خصوص بعد از آبان خیلی بحث میشه. کاربری به نام جزیره نوشته که سیروان خسروی هم بعد از رضا صادقی در توییتر خودش نوشته که کنسرتش رو لغو کرد. نوشته که فضای پنجم دی رو جدی گرفتن این خواننده ها و در واقع مردم هم باید جدی باشن و پنجم دی رو جدی بگیرن. در واقع به نوعی حمایت کرده از این کاری که خواننده ها کردن و گفته هنرمندای دیگه هم باید این کار رو انجام بدن. کاربر دیگری به نام ریش سفید هم نوشته که هنرمندانی هم که هنوز کنسرتشون رو کنسل نکردن، چون برخی خواننده ها هم هنوز برنامه هاشون سر جای خودش هست و کنسل نشده، گفته اونها بدونن که پشت کردن به مردم در واقع به تعبیر این کاربر بی احترامی به خون فرزندان مردمه و این فراموش نمیشه. یک کاربر دیگه اشاره کرده به اینکه مرز محبوبیت و عدم محبوبیت یک هنرمند در همچین بزنگاهایی معلوم میشه و گفته که این خطی هستش که نشون میده شما کدوم ور ایستادی، آیا همراه مردم هستی یا در مقابل مردم.
ممنون بنیامین که با ما همراه بودی در صبحانه با خبر. به گفته مقام های وزارت بهداشت ایران در طول سه ماه فصل پاییز 106 تن به علت بیماری آنفولانزا جانشان را از دست دادند. در حالی که دو هفته پیش وزیر بهداشت از مهار این بیماری خبر داده بود، حسین عرفانی مسئول بخش بیماری های واگیر این وزارتخانه میگوید این بیماری تنها در هفته گذشته 7 قربانی گرفته. شهریار سیامی گزارش میدهد.
Influenza is highly infectious, spreading rapidly.
این بخشی از فیلم آموزشی سازمان جهانی بهداشت است که درباره آنفولانزای اسپانیایی صحبت می‌کند. آنفولانزای H1N1 که از ابتدای پاییز در ایران همه‌گیر شد، ولی مسئولان کشور خیلی دیر همه‌گیری را پذیرفتند. حالا دکتر حسین عرفانی رئیس اداره مراقبت از بیماری‌های واگیر از درگذشت 106 نفر از آغاز همه‌گیری در مهر ماه خبر می‌دهد. رادیو فردا از دست کم یک مورد مرگ مطلع شده که در این آمار قرار نگرفته. این فرد در شیراز و بر اثر عوارض آنفولانزا فوت کرده. پذیرش دیرهنگام بیمار به علت تعداد زیاد بیماران و به کما رفتن بیمار منجر به درگذشت این فرد شد. آمار وزارت بهداشت احتمالاً کسانی را که بر اثر عوارض جانبی این بیماری درگذشتند شامل نمی شود. همه اینها در حالی است که 19 آذر ماه وزیر بهداشت خبر از مهار همه‌گیری آنفولانزا داد.
خوشبختانه آنفولانزا مهار شد. ما پراکندگیش رو در کشور الان به شدت کمتر از قبل داریم و خوشبختانه ما وارد فاز مهار ویروس آنفولانزا در کشور.
رسانه‌های داخلی علت همه‌گیری امسال آنفولانزا در ایران را غافلگیری مدیران بهداشت و درمان کشور می‌دانند. غافلگیری به علت غیر استاندارد بودن و تأخیر در تولید واکسن آنفولانزا در کشور.
بنا به دلیلی که حالا به خود تولید کننده مربوط میشه و خب به هر حال الان رسیدگی هم داره میشه، تو زمان خودش این دارو تأمین نشد. ما با یه چالش جدی روبرو شدیم، مجبور شدیم بریم از طریق شرکت‌های فوریتی اقدام بکنیم و این دارو الان به میزان کافی در کشور هست.
ظاهراً تولید کننده داخلی انحصار پخش و تولید را در دست گرفته بوده و مانع واردات محصولات خارجی شده، ولی نتوانسته به موقع واکسن را به بازار برساند. نتیجه آن عدم دسترسی گروه‌های در خطر، یعنی افراد بالای 60 سال، کودکان و بیمارانی که سیستم ایمنی ضعیف‌تری دارند به واکسن در هنگام بروز همه‌گیری شده، موضوعی که میزان مرگ و میر را بالا برده است. با این وجود کارشناسان از احتمال بروز موج بعدی همه‌گیری آنفولانزا خبر می‌دهند. مسئولان در مقابل می‌گویند حالا واکسن مورد نیاز وارد کشور شده است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران با اشاره به حضور برخی شهروندان افغانستان در اعتراضات اخیر ایران خواستار جلوگیری از کارفرما و مالک شدن اتباع افغانستانی شد. ایران در سال 93 هم در بخشنامه اشتغال اتباع خارجی در دستگاه‌های دولتی و عمومی غیر دولتی ایران را ممنوع کرده بود. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
مشکلات زیاد داره.
تعدادشان کم نیست. افغانستانی هایی که از فقر، ناامنی و جنگ می گریزند. گفته می شود بیش از 3 میلیون نفرشان در ایرانند. بیشترشان به کارهای سخت مشغولند. کارگرانی بی بهره از بیمه و حقوق مناسب.
دنبال کار رفتیم. اونا الان دیگه اونجا گرفتن ما را این قلت و کوف دادن.
اما این سالها با کاهش ارزش پول ایران هزاران نفر از آنها مجبور به ترک این کشور شدند.
از دست بی پولی آمدن. پولش بی ارزش بود پول ایران.
تعدادی از آنها اما در ایران ماندند و برای خود خانه و خانواده درست کردند، مثل این دختر.
چینیت شما؟ من میگم که نه، ما چینی نیستیم. میگم که آره، ما اهل افغانستانیم.
او پس از سالها تلاش اولین کافه با کارکنان هموطنش را در ایران برپا کرد. اما مقامات ایران میگویند باید جلوی کارفرما شدن اتباع افغانستانی و سایر اتباع خارجی را گرفت. این دغدغه مسئولان از زمانی پررنگ‌تر شد که خبرهایی از حضور تعدادی از افغانستانی‌های مقیم ایران در اعتراضات آبان ماه منتشر شد. در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران، 9 شهروند افغانستان کشته و 121 تن از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت شدند. دلیلش هرچه باشد، حتی طرح چنین موضوعاتی از سوی مقام‌های مسئول نشان از عمق رسوخ نگاهی دارد به شدت تبعیض‌آمیز و بیگانه ستیز، آن هم علیه گروهی که دیوارشان از بیشتر ساکنان ایران کوتاه‌تر است.
لیلا مهاجر است که حرفی نمی‌زند، آزرده خاطر است که حرفی نمی‌زند.
رویا ملکی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران. به حضور برخی شهروندان افغانستان در اعتراضات اخیر ایران اشاره کرده و خواستار جلوگیری از کارفرما و آشپز شدن اتباع افغانستانی شده. آقای قاضیان، چرا این گونه برخورد میشه در قبال مهاجرین در ایران، به خصوص در مورد اتباع افغانستان؟
ببین، در مورد اتباع خارجی چند تا مشکل وجود داره که در مورد افغانستانی ها تشدید میشه. اولیش خیلی قدیمی بودن قانونه. قانونی که ما در این مورد داریم مربوط است به سال 1310، یعنی زمانی که اصلا چهره مهاجرت در جهان با چهره امروزیش فرق داشته. کشور ما هم در معرض اون نوع از مهاجرت ها نبوده که در این دهه های اخیر است. حتی آیین‌نامه اجراییش هم خیلی قدیمی، یعنی مربوط به دهه 50 شمسی است که اتباع، یعنی معاودین ایرانی که در عراق زندگی میکردن آمدن ایران. بنابراین خود این قدیمی بودن باعث شده که مقامات یا دستشون بسته باشه یا سردرگم باشن در برخورد با اتباع خارجی. حالا همین قانون هم اجرا نمیشه بعضن، یعنی شما میبینید یه فرماندار، نیروی انتظامی، یه دونه شهردار در یه جای تصمیمات میگیرن که حتی به همین قانون هم ربطی نداره، فقط از جانب خودشون تصمیم میگیرن به ویژه در مورد افغانستانی ها این کار رو اجرا بکنن. و میبینیم که در مورد اتباع خارجی به صورت تبعیض‌آمیزی اجرا میشه، یعنی افغانستانی ها جدا میشن از دیگران و برخورد با اونها به صورتی است مجزا. همین الان شما نگاه کنید، گفتن که اینا نمیتونن کارفرما بشن یا مثلا کافی شاپ را بندازن یا امثال اینا. اگر یه آمریکایی یا اروپایی اگر این کارو میکرد، آیا برخورد مقامات به همین شکل بود؟ یا ازش عکس میگرفتن، فیلم میگرفتن، تبلیغ میکردن؟ در حالی که میبینیم در مورد افغانستانی ها این موضوع به شکل دیگری عمل میشه، که این بخشش در واقع برمیگرده به زمینه‌ای که در فرهنگ و جامعه ما وجود داره در مورد افغانستانی ها و کسانی مثل افغانستانی ها در جامعه ما.
خب آیا برخورد نامناسب و حتی شاید بشه گفت در مواردی نجات پرستانه با اتباع افغانستان در ایران صرفاً به حاکمیت مربوط میشه یا برخی مردم هم در اون دخیل هستند؟ شما حتی به مشکلات فرهنگی هم اشاره کردید در قبال نوع رفتار با بعضی شهروندان غیر ایرانی در کشور.
دقیقاً همینطوره، یعنی اون برخوردی که مقامات میکنن امتداد داره در برخوردی که جامعه ما با افغانستانی ها میکنه. میدونید به طور کلی اصولا ما خارجی ها رو دو جور خارجی داریم، یه جور خارجی نداریم. وقتی ما از خارجی یا اتباع بیگانه حرف میزنیم، برخی از این خارجی ها از ما به اصطلاح برتر هستن، یا ما خودمون احساس خود فروتربینی میکنیم نسبت به اونها، نسبت به بعضی احساس خود برتربینی داریم. به همین علت خارج و خارجی هم دو تا معنای مختلف داره. مثلا اگر امروز کسی سفر کنه به ازبکستان یا بنگلادش یا آنگولا، ما نمیگیم رفته خارج، میگیم رفته ازبکستان، بنگلادش یا آنگولا. اما اگر به اروپا و آمریکا میگیم رفته خارج. خارج و خارجی برای ما دو تا معنای مختلف دارن. نسبت به اونهایی که احساس خود فروتربینی میکنیم، بنابراین اونها رو میپذیریم، راهشون میدیم، همونطور که نمونه برخورد با دو تا فضای متفاوت در مورد مثلا یه آمریکایی یا اروپایی برای راه انداختن کافی شاپ گفتم، یا یه افغانستانی. اون عده‌ای که از ما خود به اصطلاح ما احساس خود برتربینی میکنیم، افغانستانی ها هم جزوشون هستن و این نوع برخورد ما با این افراد زمینه شده برای اینکه مقامات هم بتونن بر مبنای اون زمینه اجتماعی چنین اقداماتی بکنن. ما اگر امروز یه افغانستانی رو توی صف نونوایی یا موقع سوار شدن به ماشین یا مترو یا هر چیز دیگه ببینیم، برخورد فوق العاده متفاوتی وقتی یه آمریکایی اروپایی رو میبینیم. این برخورد امتدادش میشه این نحوه برخوردی که مقامات با افغانستانی ها دارن در ایران.
ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
اگه موافق باشید همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران.
روزنامه دنیای اقتصاد امروز در تیتر اصلی خودش با عنوان اثر بنزین بر قیمت‌ها، سعی کرده گزارش تازه مرکز آمار ایران رو درباره نرخ تورم در اولین ماه پس از گرانی بنزین مورد ارزیابی و تحلیل قرار بده. این روزنامه اشاره کرده که نرخ متوسط تورم سالانه به 40% رسیده در آذر ماه و همچنین اشاره کرده که تورم نقطه به نقطه که آقای روحانی هم چند بار در صحبتاش در یکی دو ماه گذشته تأکید داشت که روند کاهشی در پیش گرفته، به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد و به استناد آمار اعلام شده است توی مرکز آمار ایران روند کاهشیش متوقف شده، در ماه آذر 0.8% بهش اضافه شده و به 27.8% افزایش پیدا کرده. نکته دیگری که روزنامه دنیای اقتصاد بهش اشاره کرده این هست که گرانی بنزین اولین جایی رو که تحت تأثیر قرار داده حوزه حمل و نقل هست و نرخ تورم حوزه حمل و نقل صنعت حمل و نقل در یک ماه گذشته بیش از 14% به نوشته روزنامه به تنهایی افزایش پیدا کرده، در بخش‌های دیگر هم اثر گذاشته، اگرچه به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد هنوز به استناد آمار اعلام شده رسمی از سوی مرکز آمار قابل بررسی نیست که تا چه حد در حوزه مواد خوراکی و سایر حوزه ها افزایش قیمت بنزین تأثیر گذاشته، ما گرانی ها رو در پی داشته. روزنامه آرمان هم در همین حوزه گزارش منتشر کرده و نوشته که آماری که از سوی مرکز آمار منتشر شده برای نرخ تورم متناقض هست، چرا که برای مثال روزنامه نوشته که قیمت گوشت کاهش پیدا نکرده اما بر اساس اعلام مرکز آمار باید چنین باشد، در حالی که در عمل چنین اتفاقی نیفتاده و این برای مردم ملموس نیست. روزنامه افکار هم نوشته که حالا با گذشت حدود یک ماه از افزایش قیمت بنزین و گرانی بنزین که منجر به اعتراضات سراسری کشته شدن و مجروح شدن صدها تن شد، حالا عوارض تازه‌ای هم مشاهده شده، از جمله کم فروشی برخی از پمپ بنزین ها هست که رئیس سازمان استاندارد رو اعلام کرده و گفته که ما این پمپ بنزین ها رو پلمپ کردیم. اما یک موضوع مهم هم روزنامه جهان صنعت مطرح کرده، اشاره کرده که خبرها حاکی از اون است که دولت در حال ایجاد لیست سفید فیلترینگ هست که در صورتی که اینترنت قطع بشه بار دیگر، این بار بخشی از نهادهای حکومتی دولتی و برخی افراد دسترسی داشته باشن به اینترنت ولی بقیه مردم این دسترسی رو براشون قطع خواهد شد و دسترسی نخواهند داشت. تأکید کرده این روزنامه که این یک اقدام هدفمند هست برای قطعی اینترنت.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم.
الله یستر. واحد تالت و رابع و نیک.
ارتش سوریه میگوید یک موشک اسرائیلی را سرنگون کرده است. آرش گنجی عضو کانون نویسندگان ایران بازداشت شد.
مطلع شدم که صبح روز یک شنبه اومدن در خونمون و برادرمو دستگیر کردن.
ادامه آلودگی هوا. مدارس ارومیه روز دوشنبه و مدارس تهران تا پایان هفته تعطیل شدند. ارتش سوریه میگوید یک موشک اسرائیلی را شامگاه یک شنبه پیش از فرود آمدن در حوالی دمشق هدف قرار داده است. با این حال به گزارش خبرگزاری رویترز تعدادی از موشک‌های کروز اسرائیلی که از فراز حریم هوایی لبنان به سمت سوریه پرتاب شدند به اهدافی در دمشق اصابت کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارش داده که موشک‌ها مواضع نیروهای ایرانی و سوری را هدف گرفتند. ایران و اسرائیل هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. ارتش اسرائیل طی سال‌های اخیر بارها مواضعی را که می‌گوید مربوط به نیروهای ایرانی در سوریه بوده بمباران کرده است. دولت این کشور نیز اعلام کرده که حضور نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان را در سوریه تحمل نخواهد کرد. آرش گنجی، مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، روز یکشنبه در خانه‌اش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. پویش گنجی، خواهر آرش گنجی، به رادیو فردا گفت ماموران از ذکر دلیل بازداشت برادرش خودداری کردند.
مطلع شدم که صبح روز یکشنبه اومدن در خونمون و برادرمو دستگیر کردن. برادر من خونه بود، میخواست بره سر کارش، مترجمه برادر من. نشسته بود توی خونه و داشت آماده میشد که بره سر کارش، اومدن زنگ خونه رو زدن و گفتن که پستچین و یه بسته پستی آوردن. برادرم میره دم در و بعد میگه دستگیرش میکنن و میبرنش دیگه. هیچ چیزی هم راجع به این که کجا میبرنش و وضعیتش چجوری خواهد بود و چرا میبرنش و اینا هیچی هم بهش نمیگن.
آذر ماه سال جاری نیز کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه‌ای از تماس تهدیدآمیز وزارت اطلاعات برای لغو مراسم یادبود دو نویسنده قربانی قتل‌های زنجیره‌ای محمد مختاری و محمد جعفر پوینده خبر داده بود. رضا خندان مهابادی، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان، در همان هنگام به رادیو فردا گفت در سال جاری شدت تهدیدهای وزارت اطلاعات بیشتر از سالهای پیش بود. مهد کودک ها، پیش دبستانی ها و مدارس در تمام مقاطع تحصیلی در استان تهران به دلیل آلودگی هوا تا پایان هفته جاری تعطیل اعلام شدند. دماوند و فیروزکوه از این تصمیم مستثنا شدند. همچنین بنابر اعلام روابط عمومی آموزش و پرورش آذربایجان غربی، مدارس شهر ارومیه نیز روز دوشنبه تعطیل اعلام شدند. روز جمعه سازمان هواشناسی ایران افزایش بیشتر آلودگی هوای تهران را در هفته جاری پیش بینی کرده بود. هفته پیش پیروز هناچی، شهردار تهران، گفت آلودگی هوای تهران از مرز هشدار نیز عبور کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، تصمیم دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی را برای انجام تحقیقات کامل در خصوص احتمال ارتکاب جنایات جنگی در سرزمین های فلسطینی محکوم کرد و آن را یهود ستیزی خواند.
روز جمعه مطلع شدیم که تصمیم جدید علیه یهودیان گرفته شده است. تصمیم ضد یهود دیوان کیفری بین المللی می گوید ما یهودیان که اینجا در کنار این دیوار در این شهر و کشور ایستاده ایم حق نداریم اینجا زندگی کنیم و اگر این کار را انجام دهیم جنایت جنگی مرتکب شدیم. این یک یهودی ستیزی آشکار است.
فاتو بن سوده، دادستان ارشد دیوان لاهه، روز 29 آذر گفت که این نهاد پس از 5 سال بررسی بی‌طرفانه به این مبنای منطقی رسیده است که جنایات جنگی در اراضی فلسطینی رخ داده است. با وجود آنکه خانم بن سوده از عوامل ارتکاب جنایت جنگی نام نبرد، اما اسرائیل به این تصمیم دیوان به شدت واکنش نشان داده است. دادستانی کل اسرائیل نیز با انتشار یک متن حقوقی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی را برای انجام چنین تحقیقاتی رد کرد. تشکیلات خودگردان فلسطینی از سال 2015 به دیوان کیفری بین المللی پیوسته، اما اسرائیل به این دیوان ملحق نشده و آن را به رسمیت نمی‌شناسد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه همکارانم در مجله صبحانه با خبر با شما خواهند بود.
صبحانه با خبر امروز. با وجود موافقت وزارت اطلاعات و سپری شدن 7 سال از دوره حبس، دادستانی ایران با آزادی مشروط نرگس محمدی مخالفت کرد. در گذشت بیش از 100 تن بر اثر آنفلانزا در طول پاییز، وزارت بهداشت ایران میگوید موج اپیدمی این بیماری در حال فروکش است. و سخنان جنجالی مدیر کل اتباع خارجی استانداری تهران، منصور حاجی خواستار برخورد با کارفرما و صاحب ملک شدن اتباع افغانستان شد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. در حالی که موج بازداشت‌های پس از اعتراضات اخیر ایران هنوز ادامه دارد، خبر دیگری مرتبط با سیستم قضایی این کشور توجه خیلی ها را به خود جلب کرده. وکیل نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی، میگوید با وجود موافقت وزارت اطلاعات و به رغم سپری شدن نزدیک به 7 سال از حکم 10 ساله موکلش، دادستانی با آزادی مشروط او مخالفت کرده. به گفته این حقوقدان، مخالفت دادستانی شامل حال نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی هم شده. دلیل این سختگیری ها و از نگاهی دیگر ناهماهنگی ها چیست؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. ابتدا گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
وکیل مدافع نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی و نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، میگوید این مخالفت دادستانی در حالی است که موکلانش طبق قانون مشمول آزادی مشروط میشوند. نازنین زاغری رتکلیف، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، در فروردین 95 زمانی که همراه با دختر خردسالش به ایران سفر کرده بود بازداشت شد. وی به اتهام تلاش برای براندازی نرم به 5 سال حبس محکوم شده. از آن زمان تا کنون تنها 3 روز به مرخصی رفته است. بریتانیا بارها به حکم صادره برای خانم زاغری واکنش نشان داده و سفیر ایران در بریتانیا را هم احضار کرده است. نرگس محمدی و نازنین زاغری تنها زندانیانی نیستند که به دلیل فعالیت حقوق بشری یا دو تابعیتی بودن در ایران محکوم به زندان شدند. سیامک نمازی و پدرش محمد باقر نمازی از جمله دیگر افراد دو تابعیتی زندانی در ایران هستند. همچنین میتوان به فریبا عادل‌خواه، مدرس ایرانی فرانسوی انسانشناسی هم اشاره کرد. در تازه‌ترین اقدام آمریکا علیه دستگاه قضایی ایران، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز 28 آذر ابوالقاسم صلواتی و محمد ناصر مقیسه، دو قاضی دادگاه انقلاب را به اتهام دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. تاکنون اعمال تحریم یکی از گزینه‌های جامعه بین‌الملل و به خصوص آمریکا علیه نقض حقوق بشر در ایران بوده. با این حال، شرایط سختی که بارها نرگس محمدی و نازنین زاغری را در دوران حبس به بیمارستان کشانده، موضوعی است که نگرانی‌های بین‌المللی را افزایش داده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه میشیم با تقی رحمانی، فعال سیاسی ساکن پاریس. آقای رحمانی، در خبرها آمده که دادستانی ایران با آزادی مشروط نازنین زاغری و همچنین نرگس محمدی مخالفت کرده. از وضعیت خانم محمدی شروع کنیم. گفته شده ایشون باید مشمول آزادی مشروط بشن. چرا دادستانی دست به مخالفت زده حتی نسبت به اعطای مرخصی؟
ببینید، یه نوع انتقام‌گیریه. امروز هم امروز روز دوم تحسن اعتراضی 8 زندانی زن در زندان اوینه که نرگس هم جزو اوناست. اینا میخوان که نرگس محمدی، نرگس هیچ موجیگیری نکنه. در حقیقت میخوان ادبش کنه. دستت مرخصی حقه. ولی نه تنها با آزادیش مخالفت میکنه. الان یه مشکل مضاعفتری داریم. نه تنها اون نمیتونه با من صحبت کنه. الان 4 ماه با بچه هم نمیتونه صحبت کنه. رو اعزامش هم، اعزامش برای بیماریایی که داره مشکل ایجاد میکنن. و همونجور که وکیل گفته، دادستان دلایلش بارها به شکل‌های مختلف مطرح کردن که ساکت شد و اون رو از حق شهروندی خودت استفاده نکن. و الان این وضعیت مدت هاست ادامه داره و و هی فشار بیشتر میشه و خب شرایط هم سخت میشه. این با توجه حوادث تلخ آبان و خونین، خب زندان ها خود به خود در مقابل این حجمی از کشته شده ها که هنوز آمارش هم مشخص نشده، شاید یه مدار به فراموشی بره مثلاشن، ولی خب زندانی ها هم هستن، مجرمین هم هستن که باید افکار عمومی بهشان توجه کنیم.
در مورد خانم نازنین زاغری وضعیت چگونه است؟ چه اطلاعی دارین شما؟ پرونده ایشون چه مسیری رو داره طی میکنه؟
ببینید نه این خب دو تا پرونده جداست. نه الان که خودشان غیر مستقیم، مستقیم میگه نازنین زاغری یک گروگانه، یه شهروند ایرانی به خاطر دو تابعیتی بودنش نباید گروگان باشه. جمهوری اسلامی خودش میگه که ما دو تابعیتی رو قبول نداریم، مطابق دیدگاه نازنین زاغری ایرانی است. ولی که شما با یه حسابی که انگلستان حالا باید ایران میداده و نمیده و هر علتی این گروگانی مسئله بکنی، مسئله است و یه خانواده رو تحت فشار قرار بدی که تو بازی اصلا نبودن. و از یک طرف دیگه حکومت معمولا این روش تکرار میکنن در برون فریبا عادل‌خواه هم هست که یه فرانسوی ایرانی دستگیر شده و الان همین، یعنی این سنت بسیار غلطیه که تو مطابق ادعای خود چونه. و خانم نازنین زاغری هم پیش مدرکی باید جاسوس بودنش ارائه نشده. در نگاه حسین شریعت مداری هر کی خارج بره، هر کی برگرده بیاد به خانواده سر بزنه، در یک نهاد به اصطلاح NGO در اروپا فعالیت کنه، جاسوس قلمداد میشه و دیدگاه آقای حسین شریعت مداری مورد وثوق دیدگاه آقای خامنه ای هم هست. و واقعیت پرونده خانم نازنین زاغری هیچ چیز روشنی در مورد اتهامی که بهش میزنن توش وجود نداده و ارائه هم ندادن.
بله ممنون آقای رحمانی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. خب نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی و موضوعی که بیشتر مورد توجه کاربران قرار گرفته. همراه بشیم با همکارم بنیامین سعد که اینجا در استودیو حضور داره. ببینیم این موضوعی که من دیدم کاربران راجع به زیاد صحبت کردن مربوط میشه به خوانندگان موسیقی پاپ. گویا چند نفری لغو کردن کنسرتشون رو در اعتراض به وقایع اخیر.
درسته مهدی، خب همونطوری که میدونی پنجم دی ماه چهلومین در واقع مراسم نمادین چهلومین روز کشته شدن معترضان آبان ماه هست و برخی خواننده ها ابتدا رضا صادقی در واقع با ویدئویی که منتشر کرد در واقع لغو کرد کنسرتش رو و خبر داد که در همدردی با خانواده‌های داغدار کنسرتی برگزار نمی‌کنه. عصر شنبه هم سیروان خسروی در واقع اعلام کرد که کنسرتش رو لغو کرده که قرار هست در دی ماه در همین چند روز قرار بود برگزار بشه.
یک خواننده دیگه هم گویا کنسرتش رو برگزار کرده اما در جریان برگزاری کنسرت اعتراض خودش رو به نوعی بیان کرده.
درسته، قبل از شب یلدا سیامک عباسی کنسرتی در تهران داشت که من قسمت‌هایی از اون رو انتخاب کردم، اونجا همدردی میکنه.
به واسطه این دو ماه عجیب و باور نکردنی که گذشت برای هممون تلخ بود، سوگوار شدیم. میخوام این آهنگ رو تقدیم کنم به مادران داغ دیده آبان 98.
بله خب صحبت های سیامک عباسی بود در جریان برگزاری کنسرت اخیرش. چه واکنشی داشتن کاربران نسبت به این ماجرا؟
خب مهدی، این در واقع اظهار نظر درباره کاری که رضا صادقی انجام داد، بعد سیروان خسروی و بعد سیامک عباسی خیلی گسترده بود تو شبکه‌های اجتماعی، اساسا راجع به نقش هنرمندان تو تحولات اجتماعی و وقایع اخیر به خصوص بعد از آبان خیلی بحث میشه. کاربری به نام جزیره نوشته که سیروان خسروی هم بعد از رضا صادقی در توییتر خودش نوشته که کنسرتش رو لغو کرد. نوشته که فضای پنجم دی رو جدی گرفتن این خواننده ها و در واقع مردم هم باید جدی باشن و پنجم دی رو جدی بگیرن. در واقع به نوعی حمایت کرده از این کاری که خواننده ها کردن و گفته هنرمندای دیگه هم باید این کار رو انجام بدن. کاربر دیگری به نام ریش سفید هم نوشته که هنرمندانی هم که هنوز کنسرتشون رو کنسل نکردن، چون برخی خواننده هم هنوز برنامه هاشون سر جای خودش هست و کنسل نشده، گفته اونها بدونن که پشت کردن به مردم در واقع به تعبیر این کاربر بی احترامی به خون فرزندان مردمه و این فراموش نمیشه. یک کاربر دیگه اشاره کرده به اینکه مرز محبوبیت و عدم محبوبیت یک هنرمند در همچین بزنگاهایی معلوم میشه و گفته که این خطی هستش که نشون میده شما کدوم ور ایستادی، آیا همراه مردم هستی یا در مقابل مردم.
ممنون بنیامین که با ما همراه بودی در سبانه با خبر. به گفته مقام‌های وزارت بهداشت ایران در طول سه ماه فصل پاییز 106 تن به علت بیماری آنفولانزا جانشان را از دست دادند. در حالی که دو هفته پیش وزیر بهداشت از مهار این بیماری خبر داده بود، حسین عرفانی مسئول بخش بیماری‌های واگیر این وزارتخانه می‌گوید این بیماری تنها در هفته گذشته 7 قربانی گرفته. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
Influenza is highly infectious, spreading rapidly.
این بخشی از فیلم آموزشی سازمان جهانی بهداشت است که درباره آنفولانزا اسپانیایی صحبت می‌کند. آنفولانزا H1N1 که از ابتدای پاییز در ایران همه‌گیر شد، ولی مسئولان کشور خیلی دیر همه‌گیری را پذیرفتند. حالا دکتر حسین عرفانی رئیس اداره مراقبت از بیماری‌های واگیر از درگذشت 106 نفر از آغاز همه‌گیری در مهر ماه خبر می‌دهد. رادیو فردا از دست کم یک مورد مرگ مطلع شده که در این آمار قرار نگرفته. این فرد در شیراز و بر اثر عوارض آنفولانزا فوت کرده. پذیرش دیرهنگام بیمار به علت تعداد زیاد بیماران و به کما رفتن بیمار منجر به درگذشت این فرد شد. آمار وزارت بهداشت احتمالاً کسانی را که بر اثر عوارض جانبی این بیماری درگذشتند شامل نمی شود. همه اینها در حالی است که 19 آذر ماه وزیر بهداشت خبر از مهار همه‌گیری آنفولانزا داد.
خوشبختانه آنفولانزا مهار شد. ما پراکندگیش رو در کشور الان به شدت کمتر از قبل داریم و خوشبختانه ما وارد فاز مهار ویروس آنفولانزا در کشور.
رسانه‌های داخلی علت همه‌گیری امسال آنفولانزا در ایران را غافلگیری مدیران بهداشت و درمان کشور می‌دانند. غافلگیری به علت غیر استاندارد بودن و تأخیر در تولید واکسن آنفولانزا در کشور.
بنا به دلیلی که حالا به خود تولید کننده مربوط میشه و خب به هر حال الان رسیدگی هم داره میشه، تو زمان خودش این دارو تأمین نشد. ما با یه چالش جدی روبرو شدیم، مجبور شدیم بریم از طریق شرکت‌های فوریتی اقدام بکنیم و این دارو الان به میزان کافی در کشور هست.
ظاهراً تولید کننده داخلی انحصار پخش و تولید را در دست گرفته بوده و مانع واردات محصولات خارجی شده، ولی نتوانسته به موقع واکسن را به بازار برساند. نتیجه آن عدم دسترسی گروه‌های در خطر، یعنی افراد بالای 60 سال، کودکان و بیمارانی که سیستم ایمنی ضعیف‌تری دارند به واکسن در هنگام بروز همه‌گیری شده، موضوعی که میزان مرگ و میر را بالا برده است. با این وجود کارشناسان از احتمال بروز موج بعدی همه‌گیری آنفولانزا خبر می‌دهند. مسئولان در مقابل می‌گویند حالا واکسن مورد نیاز وارد کشور شده است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران با اشاره به حضور برخی شهروندان افغانستان در اعتراضات اخیر ایران خواستار جلوگیری از کارفرما و مالک شدن اتباع افغانستانی شد. ایران در سال 93 هم در بخشنامه ای اشتغال اتباع خارجی در دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی ایران را ممنوع کرده بود. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
مشکلات زیاد داریم.
تعدادشان کم نیست. افغانستانی هایی که از فقر، ناامنی و جنگ می گریزند. گفته می شود بیش از 3 میلیون نفرشان در ایرانند. بیشترشان به کارهای سخت مشغولند. کارگرانی بی بهره از بیمه و حقوق مناسب.
دنبال کار رفتیم. اونا الان دیگه اونجا گرفتن ما را این قلت و کوب دادن.
اما این سالها با کاهش ارزش پول ایران هزاران نفر از آنها مجبور به ترک این کشور شدند.
از دست بی پولی آمدن. پولش بی ارزش بود پول ایران.
تعدادی از آنها اما در ایران ماندند و برای خود خانه و خانواده درست کردند، مثل این دختر.
چینیت شما؟ من میگم که نه، ما چینی نیستیم. افغانیت؟ میگم که آره، ما اهل افغانستانیم.
او پس از سالها تلاش اولین کافه با کارکنان هموطنش را در ایران برپا کرد. اما مقامات ایران میگویند باید جلوی کارفرما شدن اتباع افغانستانی و سایر اتباع خارجی را گرفت. این دغدغه مسئولان از زمانی پررنگتر شد که خبرهایی از حضور تعدادی از افغانستانی‌های مقیم ایران در اعتراضات آبان ماه منتشر شد. در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران، 9 شهروند افغانستان کشته و 121 تن از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت شدند. دلیلش هرچه باشد، حتی طرح چنین موضوعاتی از سوی مقام‌های مسئول نشان از عمق رسوخ نگاهی دارد به شدت تبعیض‌آمیز و بیگانه ستیز. آن هم علیه گروهی که دیوارشان از بیشتر ساکنان ایران کوتاه‌تر است.
لیلا مهاجر است که حرفی نمی‌زند. آزرده خاطر است که حرفی نمی‌زند.
رویا ملکی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران. به حضور برخی شهروندان افغانستان در اعتراضات اخیر ایران اشاره کرده و خواستار جلوگیری از کارفرما و آشپز شدن اتباع افغانستانی شده. آقای قاضیان، چرا این گونه برخورد میشه در قبال مهاجرین در ایران، به خصوص در مورد اتباع افغانستان؟
ببین، در مورد اتباع خارجی چند تا مشکل وجود داره که در مورد افغانستانی ها تشدید میشه. اولیش خیلی قدیمی بودن قانونه. قانونی که ما در این مورد داریم مربوط است به سال 1310، یعنی زمانی که اصلا چهره مهاجرت در جهان با چهره امروزیش فرق داشته. کشور ما هم در معرض اون نوع از مهاجرت ها نبوده که در این دهه های اخیر هست. حتی آیین‌نامه اجراییش هم خیلی قدیمیه، یعنی مربوط به دهه 50 شمسی است که اتباع، یعنی معاودین ایرانی که در عراق زندگی میکردن آمدن ایران. بنابراین خود این قدیمی بودن باعث شده که مقامات یا دستشون بسته باشه یا سردرگم باشن در برخورد با اتباع خارجی. حالا همین قانون هم اجرا نمیشه بعضن، یعنی شما میبینید یه فرماندار، نیروی انتظامی، یه دونه شهردار در یه جای تصمیماتی میگیرن که حتی به همین قانون هم ربطی نداره، فقط از جانب خودشون تصمیم میگیرن به ویژه در مورد افغانستانی ها این کار رو اجرا بکنن. و میبینیم که در مورد اتباع خارجی به صورت تبعیض آمیزی اجرا میشه، یعنی افغانستانی ها جدا میشن از دیگران و برخورد با اونها به صورتی است مجزا. همین الان شما نگاه کنید، گفتن که اینا نمیتونن کارفرما بشن یا مثلا کافی شاپ را بندازن یا امثال اینا. اگر یه آمریکایی یا اروپایی اگر این کار میکرد، آیا برخورد مقامات به همین شکل بود؟ یا ازش عکس میگرفتن، فیلم میگرفتن، تبلیغ میکردن؟ در حالی که میبینیم در مورد افغانستانی ها این موضوع به شکل دیگری عمل میشه، که این بخشش در واقع برمیگرده به زمینه‌ای که در فرهنگ و جامعه ما وجود داره در مورد افغانستانی ها و کسانی مثل افغانستانی ها در جامعه ما.
خب آیا برخورد نامناسب و حتی شاید بشه گفت در مواردی نجات پرستانه با اتباع افغانستان در ایران صرفاً به حاکمیت مربوط میشه یا برخی مردم هم در اون دخیل هستند؟ شما حتی به مشکلات فرهنگی هم اشاره کردید در قبال نوع رفتار با بعضی شهروندان غیر ایرانی در کشور.
دقیقاً همینطوره، یعنی اون برخوردی که مقامات میکنن امتداد داره در برخوردی که جامعه ما با افغانستانی ها میکنه. میدونید به طور کلی اصولا ما خارجی ها رو دو جور خارجی داریم، یه جور خارجی نداریم. وقتی ما از خارجی یا اتباع بیگانه حرف میزنیم، برخی از این خارجی ها از ما به اصطلاح برتر هستن، یا ما خودمون احساس خود فروتربینی میکنیم نسبت به اونها، نسبت به بعضی احساس خود برتربینی داریم. به همین علت خارج و خارجی هم دو تا معنای مختلف داره. مثلا اگر امروز کسی سفر کنه به ازبکستان یا بنگلادش یا آنگولا، ما نمیگیم رفته خارج، میگیم رفته ازبکستان، بنگلادش یا آنگولا. اما اگر به اروپا و آمریکا میگیم رفته خارج. خارج و خارجی برای ما دو تا معنای مختلف دارن. نسبت به اونهایی که احساس خودفروتربینی میکنیم، بنابراین اونها رو میپذیریم، راهشون میدیم، همونطور که نمونه برخورد با دو تا فضای متفاوت در مورد مثلا یه آمریکایی یا اروپایی برای راه انداختن کافی شاپ گفتم، یا یه افغانستانی. اون عده‌ای که از ما خود به اصطلاح ما احساس خود برتربینی میکنیم، افغانستانی ها هم جزوشون هستن و این نوع برخورد ما با این افراد زمینه شده برای اینکه مقامات هم بتونن بر مبنای اون زمینه اجتماعی چنین اقداماتی بکنن. ما اگر امروزه یه افغانستانی رو توی صف نونوایی یا موقع سوار شدن به ماشین یا مترو یا هر چیز دیگه ببینیم، برخورد فوق العاده متفاوتی وقتی یه آمریکایی اروپایی رو میبینیم. این برخورد امتدادش میشه این نحوه برخوردی که مقامات با افغانستانی ها دارن در ایران.
ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
اگه موافق باشید همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران.
روزنامه دنیای اقتصاد امروز در تیتر اصلی خودش با عنوان اثر بنزین بر قیمت‌ها سعی کرده گزارش تازه مرکز آمار ایران رو درباره نرخ تورم در اولین ماه پس از گرانی بنزین مورد ارزیابی و تحلیل قرار بده. این روزنامه اشاره کرده که نرخ متوسط تورم سالانه به 40% رسیده در آذر ماه و همچنین اشاره کرده که تورم نقطه به نقطه که آقای روحانی هم چند بار در صحبتاش در یکی دو ماه گذشته تأکید داشت که روند کاهشی در پیش گرفته، به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد و به استناد آمار اعلام شده است میگه مرکز آمار ایران روند کاهشیش متوقف شده، در ماه آذر 0.8% بهش اضافه شده و به 27.8% افزایش پیدا کرده. نکته دیگری که روزنامه دنیای اقتصاد بهش اشاره کرده این هست که گرانی بنزین اولین جایی رو که تحت تاثیر قرار داده حوزه حمل و نقل هست و نرخ تورم حوزه حمل و نقل صنعت حمل و نقل در یک ماه گذشته بیش از 14% به نوشته روزنامه به تنهایی افزایش پیدا کرده، در بخش‌های دیگر هم اثر گذاشته اگرچه به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد هنوز به استناد آمار اعلام شده رسمی از سوی مرکز آمار قابل بررسی نیست که تا چه حد در حوزه مواد خوراکی و سایر حوزه‌ها افزایش قیمت بنزین تأثیر گذاشته، اما گرانی‌ها رو در پی داشته. روزنامه آرمان هم در همین حوزه گزارش منتشر کرده و نوشته که آماری که از سوی مرکز آمار منتشر شده برای نرخ تورم متناقض هست، چرا که برای مثال روزنامه نوشته که قیمت گوشت کاهش پیدا نکرده اما بر اساس اعلام مرکز آمار باید چنین باشد، در حالی که در عمل چنین اتفاقی نیفتاده و این برای مردم ملموس نیست. روزنامه افکار هم نوشته که حالا با گذشت حدود یک ماه از افزایش قیمت بنزین و گرانی بنزین که منجر به اعتراضات سراسری کشته شدن و مجبور شدن صدها تن شد، حالا عوارض تازه‌ای هم مشاهده شده از جمله کم فروشی برخی از پمپ بنزین ها هست که رئیس سازمان استاندارد رو اعلام کرده و گفته که ما این پمپ بنزین ها رو پلمپ کردیم. اما یک موضوع مهم هم روزنامه جهان صنعت مطرح کرده، اشاره کرده که خبرها حاکی از اون است که دولت در حال ایجاد لیست سفید فیلترینگ هست که در صورتی که اینترنت قطع بشه بار دیگر، این بار بخشی از نهادهای حکومتی دولتی و برخی افراد دسترسی داشته باشن به اینترنت ولی بقیه مردم این دسترسی رو براشون قطع خواهد شد و دسترسی نخواهند داشت. تأکید کرده این روزنامه که این یک اقدام هدفمند هست برای قطعی اینترنت.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.